این اپیزود توسط مایکت به شما تقدیم میشه. اگر از گوشی با سیستم عامل اندروید استفاده میکنید، احتمالاً پیش اومده که اپلیکیشن مورد نیازتون رو نتونید توی گوگل پلی پیدا کنید. شاید حتی مجبور شدید راههای ناامنی مثل دانلود فایل APK رو امتحان کرده باشین. مایکت یه استور اندرویدی با هزاران اپلیکیشن و بازیه که بیش از 16 میلیون کاربر داره و ویژگی‌های متمایز شما رو از هر استور اندرویدی دیگه‌ای بی‌نیاز می‌کنه. مثلا امکان دانلود بازی به همراه دیتا، حجم ترافیک اینترنت نیم‌بها و کلی امکانات دیگه که در ادامه بهش اشاره می‌کنیم. برای نصب مایکت میتونید روی لینک موجود در توضیحات این اپیزود کلیک یا عبارت مایکت رو گوگل کنید. مایکت، مارکت من.
What if your child's maddening little hobby is actually a highway to genius? What if it leads to a multi-million dollar payday and he's still in high school?
The teenage entrepreneur wasn't even born. Yahoo was founded in 1994. Yahoo, which is trying to redefine itself in the smartphone era, thinks the London high school student and his company can help.
Yahoo is turning to a teenager to boost its mobile development. The Silicon Valley giant has snapped up 17-year-old Nick Dalasio's startup in a deal reportedly worth as much as $30 million. His app, called Sumly, delivers 400 character snapshots of news stories to iPhone users, and it has the backing of the likes of Ashton Kutcher, Stephen Fry, and Asia's richest man, Li Ka-shing. So let's talk to the founder himself.
سرخبر همه مجله‌ها و روزنامه‌ها پر شده بود از پسر 17 ساله‌ای که در تکنولوژی تازه وارد بود و با نوشتن یک برنامه میلیونر شده بود. سرش حسابی شلوغ بود و پشت سر هم مصاحبه داشت. از اون سر دنیا به آمریکا پرواز کرد تا توی برنامه پرایم تایم باشه. اون وسطا که داشت از این ور به اون ور میدوید، وقت کرد که به من زنگ بزنه و جالبیش اینجا بود که با این همه دوندگی هنوز سر حال به نظر میرسید.
من خیلی انرژی دارم. نمیدونم چرا اما برام شبیه ماراتونه.
با صدای زنگ از جا میپرم. برای بار دهم وسایل ضبط صدا، میکروفون، خودکار و دفترچه زرد رنگ رو روی میز چک میکنم. همه چیز سر جاشه. لیوان چای رو روی میز دم در میذارم و بعد در رو باز میکنم. آخه آپارتمان من طبقه چهارمه. برای همین تا نیک برسه چند دقیقه وقت دارم. توی آینه خودم رو نگاه میکنم و دستی به سر و صورتم میکشم. آماده میشم برای خوشامدگویی. صدای قیج قیج آسانسور قطع میشه. در باز میشه و نیک دالویسیو با یه شلوار جین توسی، جوراب‌های صورتی و یک پیراهن چارخونه از آسانسور میاد بیرون. با روی خندان سلام میکنه و خیلی با آرامش وارد خونه میشه. اطراف خونه رو با دقت نگاه میکنه. خوش اومدی.
مرسی. آپارتمان خوشگلی داری.
ممنون. خودم هم خیلی دوستش دارم. چایی یا قهوه میخوری؟
چای با شیر لطفاً.
مشغول درست کردن چای میشم و نیک روی مبل خردلی دقیقاً جایی که فکر میکردم برای مصاحبه عالی باشه میشینه. لیوان چای رو روی میز کنار مبل میذارم و دکمه ضبط صدا رو روی دستگاه میزنم. آماده ای؟ سرش رو به نشانه مثبت تکون میده. دستام رو به هم میزنم. خب، میخوایم خیلی یهویی بپریم سر سوال اصلی.
عالیه.
نقطه اوج؟
دیدن صفحه اول روزنامه ها. این چیزا برای من عجیب غریبه. وقتی 2 سال پیش شروع کردم برای من بیشتر شبیه تفریح بود.
و نقطه های پایینت؟
تا حالا نداشتم.
دالویسیو پر از انرژی مثبته.
زمانی که خیلی بهش افتخار میکنم، موقعی که میبینم نوجوانا به من توییت میزنن و میگن بهشون ایده میدم و روی زندگیشون تاثیرگذار بودم.
چند روز قبلتر همدیگر رو توی لندن ملاقات کرده بودیم. قبل از اینکه یاهو اعلام کنه که برنامه دالویسیو رو برای 30 میلیون دلار که میشه نزدیک 19 میلیون پوند خریداری کرده. در کل 2 ساعت خوابیده بود. همه میخواستن که هی باهاش صحبت کنن. کی هست که داستان یک پسر بریتانیایی که توی اتاق خوابش به یه ایده رسیده و 2 سال بعد از اون از این ایدهش میلیونی پول درآورده رو دوست نداره؟ لبخند از روی لباش نمیفته. روی مبل راحتی خردلی رنگ لم داده و اتاق رو با دقت نگاه میکنه. آخه مصاحبه رو توی خونه خودم انجام دادم و خب خونه من جز خلوت‌ترین خونه‌های دنیا نیست. یعنی میخوای بگی به خودت کدنویسی رو یاد دادی و بعدم یه برنامه ساختی و به یاهو برای 30 میلیون دلار فروختی؟ به همین سادگی؟
توی مدرسه کلاس آیتی داشتیم، ولی فقط پاورپوینت و از اینجور چیزا بود. کد نوشتن جزء برنامه درسی نبود. یه بار که داشتم یه برنامه روی آیفون نصب می‌کردم، به این فکر افتادم که شروع کنم به یاد گرفتن زبان ابجکتیو سی با این هدف که برنامه طراحی کنم. یه موقعیت عالی بود و من کلی ایده داشتم. هر برنامه‌ای که می‌ساختم بیشتر شبیه یه تمرین بود و توی همین آزمون و خطاها بهتر شدم.
ببینم، از این بچه‌هایی بودی که توی مدرسه کارآفرینی می‌کردن؟ مثلا شکلات مارس رو به همکلاسیات می‌فروختی؟
نه، اهل این کارا نبودم، ولی وقتی اولین برنامه رو توی اپستور گذاشتم توی یه روز نزدیک 79 پوند در آوردم. اینجا بود که فهمیدم این کار یه چیزی توش هست.
به فکر میره و لبخند کمرنگی توی چهرش پیدا میشه، انگار یاد اون روزا افتاده. دوست ندارم حواسش رو پرت کنم، اما خب کلی سوال دارم و میدونم که نیک بعد از این کلی قرار داره. وقتی با یاهو قرار داد بستی، چه حسی بهت دست داد؟ آیندت رو شبیه لری پیج یا جف بزوز و بیلیونرهای دیگه میبینی؟
هنوز خودم رو در حال پیشرفت میبینم. برای همین هیچ دلیلی نمیبینم که الان همچین مقایسه‌ای بکنم. برای اینکه واقعا هیچ معنی خاصی هم نداره.
راستی کیا سرمایه گذاری کردن؟
آدمای مثل اشتون کوچر، وندی دنگ و استفن فرای.
استرس داشتی باشون قرار بذاری و مسئولیت یه سرمایه گذاری به این بزرگی رو داشته باشی؟
برای اولین مصاحبه توی تلویزیونم استرس داشتم، ولی در عین حالم میدونستم که چیزی برای از دست دادن ندارم. ایدم رو داشتم همینطوری که پیش میرفتم کامل میکردم. هنوزم دارم همین کارو میکنم. برای اینکه توی دنیای تازه کارا وضعیت اینجوریه. اینطوری که بهش فکر کنی آرومت میکنه. و خب همیشه هم میتونم برگردم مدرسه. در کل این بهتر از درس و مشقه.
نیک یه برنامه برای آیفون به اسم ساملی ساخت که تمام اخبار رو به طور خلاصه میگفت و نزدیک به 1 میلیون نفر دانلودش کردن.
به ناشرها کمک میکنه که به مخاطبهای جوانتر نزدیکتر شن. خیلی ها هستن که نمیخوان توی همه موضوعات عمیق بشن و قبل از این که بخوان برای چیزی وقت بذارن باید بالا پایین بکنن ببینن اصلا ارزش وقتشون رو داره یا نه. مخصوصا روی گوشی که باید از حجم اینترنت خودت استفاده کنی و با سایز کوچیک صفحه نمیشه متن بلند بالا رو خوند.
So on my iPhone, desperate for some good reading, and naturally I'm inundated with information. Page after page of short links, tweets, long articles. I'm skimming all this content to see if it's relevant or just unrelated drivel.
We are inundated with drivel.
چی مد نظرت بود؟ برای خودت خط و مرزی داشتی؟
برای این برنامه سه تا چالش جدی داشتیم. اولیش این بود که باید دو بار در روز باشه و خبرها زنده نباشن. دومیش این بود که باید اطلاعاتش تموم بشه به جای اینکه یک سری اطلاعات بی انتها داشته باشه و آخرم این که نباید نسبت به سلیقه هر کسی شکل بگیره. یه سری اطلاعات محدود هست و همه همون رو میخونیم. یه چیزی که توی دنیای دیجیتال در مورد روزنامه و خبر خوندن کم بود این بود که مثل قدیما کارت که با روزنامه تموم میشه بذاریش کنار. در این حال آدما نسبت به قبل بیشتر میخوان در اطلاع باشن و اگه خبرایی رو بخونین که در دایره علاقه شماست مطمئنن یه چیزایی رو از دست میدین. ولی اگه همه یه چیز رو بخونیم از اخبار بیشتری با خبر میشیم.
بعدش برام توضیح میده که دوست نداره خبر خوندن مثل سوشال میدیا آدم رو درگیر و معتاد بکنه. باید محدودیت داشته باشه و مجبورت کنه که از برنامه خارجی.
دو تا جایی که به نقش آدم ها نیازه، یکی برای اینه که مقاله رو از لحاظ روون خوندن جملات چک بکنن که برای مخاطب راحت تر باشه، چون یکی از کارهایی که هنوز ربات ها نمیتونن انجام بدن. دومین کار انتخاب خبرایی که قرار در برنامه باشن. برای اینکه نمیتونیم خبرایی که واقعیت ندارن رو پخش کنیم. اینجوری اگه چیزی در برنامه باشه که جاش اونجا نیست، مردم دیگه بهش اعتماد نمیکنن.
چیزی که برام جالبه اینه که نیک سعی میکنه خبرها رو به صورت خلاصه ترین حد ممکن ارائه بده. از منبعهای مختلف بهترین قسمت‌هاش رو برمی‌داره و خودش اعتقاد داره که این سخت‌ترین کاره. یکی از قسمت‌هایی که هنوز داره در موردش یاد می‌گیره و راه حلی که برای این قضیه پیدا کرده ساختن یک الگوریتم بوده.
علاوه بر آدم، احتیاج به الگوریتم هم داریم. فکر می‌کنم تلفیق نکات مثبت این دوتا فایده اصلیشه. باعث میشه که فقط یه خلاصه نوشتاری از خبرها نباشه. داستانا و وقایع رو به منابع و لینک‌های مربوطه مثل ویکی‌پدیا و توییتر و اینا وصل می‌کنن و برای اینکه خوش‌هضم‌تر باشه از تصویرم استفاده می‌کنن. اینطوری خبرها رو به راحت ترین شکل و در کمترین زمان ممکن میشه فهمید.
نیک برنده بورسیه کینگز کالج در ویمبلدون لندن شد، ولی آخر سال 11 مدرسه رو ول کرد. نه به خاطر اینکه خسته شده بود، بلکه به خاطر اینکه حسابی ذهنش فعال شده بود و روی پروژه‌ای که داشت می‌خواست کار کنه. سال 2012 بود که نیک 17 ساله خودش برنامه نویسی رو یاد گرفت و برنامه ساملی رو به یاهو فروخت و ازش خواستن که این برنامه رو به یاهو نیوز دایجست تبدیل کنه، که این کار رو هم کرد. این برنامهش برنده جایزه طراحی اپل هم شد.
من عنوان مدیر تولید رو قبل از اینکه مدرسه رو تموم کنم داشتم. برای همین مدیریت کردن یه تیم با اون سن یکم عجیب بود. یه سری‌ها نمیتونستن کامل بهم اعتماد کنن.
بعد از مدرسه جزء 7 نفری بود که شروع به تحصیل کردن یک لیسانس ترکیبی از علوم کامپیوتر و فلسفه در آکسفورد کرد. هرچند برای 3 ماه تابستون سال پیش در سان فرانسیسکو دنبال این بود که یه کاری راه بیاندازه، اما تصمیمش رو عوض کرد و به دانشگاه برگشت.
به این نتیجه رسیدم که خیلی برام مهمتره که درس رو ادامه بدم تا اینکه پیشنهادهای کاری قبول کنم. یه دانشجو به حساب میام و معلم‌ها و دانشجوهای دیگه با من جور خاصی برخورد نمی‌کنن.
باید خیلی از این که قراره در آینده مدرک از آکسفورد بگیری خوشحال باشی، نه؟
آکسفورد رو برای مدرکش نیست که دوست دارم. بیشتر به خاطر محیطشه. آدمای دیگر رو ملاقات میکنی که علایق مختلفی دارن و چیزی که به نظرم توی آکسفورد جالب به نظر میاد در مقایسه با یه جایی مثل استنفورد اینه که علوم کامپیوتر خیلی تئوریکال و ریاضیوار به نظر میاد و همش در مورد این نیست که چجوری ازش پول در بیاری. بقیه جا همه دنبال پول در آوردنن، ولی تو آکسفورد برعکسه.
شاید این طور باشه، اما نیک یه دانشجوی معمولی نیست. این پسر استرالیایی بریتانیایی، مدیر عامل یاهو ماریسا مایر و سازنده ایربی‌ان‌بی براین چسکی رو دوست و مربی خودش خطاب می‌کنه، ملکه رو ملاقات کرده، با نخست وزیر انگلیس هم صحبت بوده و یه سری نظرها و پیشنهادات در مورد خلاقیت با دیوید بکام و ویلایم رد و بدل کرده. وقتی مدرسه بود زبان‌های مختلفی رو خوند، از جمله روسی، چینی، لاتین، فرانسوی و یونانی. در سالهای اخیر تمرکزش رو روی زبان کامپیوتر گذاشته. دوست دخترش در حال خوندن زبان فرانسه در آکسفورد و جالبه که بدونید بیشتر دوستاش کامپیوتر نمیخونن.
همیشه سعی میکنم چیزای جدید یاد بگیرم.
اینکه راه خودت رو توی دانشگاه به عنوان 1 میلیونر پیدا کنی کار آسونی نیست، اما دالویسیو اعتقاد داره که پولداری زودرسش تأثیری روی روابط دوستاش نگذاشته.
ما هنوز جوونیم، برای همین هم است که موفقیت من باعث حسودی یا دشمنی نمیشه. پول تو دنیای الان نشون دهنده موفقیت هست، اما برای من موفقیت اینه که تا کجا بتونی علاقت رو جلو ببری. وقتی از خودت میپرسی داری توی دنیای معنی داری زندگی میکنی یا همه چیزایی که میخوای رو داری، براش جوابی داشته باشی.
نمیخوام خیلی خستش کنم. برای اینکه یه استراحتی بهش بدم بلند میشم و کش و قوسی به خودم میدم. ازش میپرسم چیزی احتیاج داره، اما نگاهش محو اسپیکر نزدیک تلویزیونه. برای هر کسی که وارد خونه من میشه زیاد سخت نیست که بفهمه من عاشق آهنگ و موسیقیم. دور تا دور خونه صفحه های قدیمی و آلبوم خواننده های بزرگه. نیک گوشیش رو از جیبش در میاره و ازم اجازه میگیره گوشیش رو با بلوتوس روی اسپیکر بندازه و آهنگ بذاره. چی از این بهتر؟ هم توی این فرصت میتونیم یکم از اون ویژگی‌های متمایز مایکت صحبت کنیم. اول از همه این که علاوه بر اپلیکیشن‌هایی که به خاطر تحریم روی گوگل پلی در دسترس نیستن، میتونید به اپلیکیشن‌های ایرانی هم دسترسی داشته باشید. بیش از 350 هزار برنامه و بازی موجود در مایکت همگی با آنتی ویروس AMC Security توسط کارشناسان مایکت بررسی شده تا خیالتون بابت امنیت اونها راحت باشه. بیشتر برنامه ها رایگانن، ولی اگه بخواید آیتم های داخل برنامه ها مثل سکه و الماس مخصوص بازی رو بخرید، مایکت راه های پرداخت سریع و مطمئنی داره. از طرف دیگه مایکت با تیم متخصص و امکاناتش محل مناسبی برای توسعه دهنده های اندرویدی هم هست. پنل توسعه دهندگان مایکت کاملا رایگانه و بدون پرداخت حق اشتراک قابل استفاده است. بیش از 22 هزار توسعه دهنده ایرانی و خارجی با مایکت همراهی می کنند. پس شما هم اگه مثل نیک توسعه دهنده اپلیکیشن هستید یا حتی اول این راهید، میتونید روی پلتفرم مایکت برای انتشار کارتون حساب کنید. و خب اینا بخش کوچیکی از خوبیای مایکته. برای اطلاعات بیشتر تا آخر این اپیزود همراه ما باشید. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? همینطور که حرفاشو توی ذهنم مرور میکنم، یاد آخرین نسخه یاهو دایجست میفتم که سیستم امتیاز گرفتن بهش اضافه شده. دلیلش رو از نیک میپرسم.
آره، میخواستیم یه سیستم امتیاز داشته باشیم که آدم ها بیشتر مشتاق خوندن داستانا بشن.
خوندن خبر به اندازه میدیهای دیگه بین جوانها جا نیفتاده و به نظرم انتخاب هوشمندانه‌ای کرده.
الان خبر خوندن خیلی کم رنگه. برای همین وقتی که داستانای خبری رو میخونین، یه سری دایره‌ها رو هم تیک میزنین. اگه همه داستانا رو بخونین، یه متن امتیازی جدید باز میکنین که ممکنه یه فکت جالب باشه یا یه جمله تاثیرگذار از یه نفر. دوست داریم که این جایزه ها رو متنوع‌تر و بیشتر کنیم.
برات ناراحت کننده نیست که باید یه سیستم امتیاز و جایزه باشه تا آدما بیشتر خبر بخونن؟
نه. برای اینکه ما به آدما بابت خوندن خبر بیشتر پول نمیدیم. ما بهشون یه سری اطلاعات بیشتر میدیم. دونستن اینکه اطلاعات هم جدید هستن، بیشتر مواقع خواننده ها رو هیجان زده میکنه.
راستی شنیدم داری برای اپل واچ برنامه دایجست رو طراحی میکنی. مگه چند تا کلمه میتونی توی اپل واچ جا بدی؟
2 تا نهایتاً 3 جمله. خیلی ذهنمون مشغوله که بفهمیم بهترین اندازه جمله برای ساعت چقدره. فرضیه‌مون اینه که قرار صدها خبر باشه و ما کلن 5 تا 10 ثانیه وقت داریم. دوست داریم بفهمیم چجوری میشه مهمترین خبرها رو در کمترین فرصت ممکن به بهترین شکل ارائه بدیم. خیلی همکاری با اپل برای این مسائل خوبه.
صحبت در مورد کار کردن با اپل رو ادامه میدیم و بس به جاهای دیگه کشیده میشه. بحث فیلم باز میشه و طبق معمول سوال کلیشه‌ای همیشگی رو از نیک میپرسم. فکر میکنی چیزی که فیلم‌ها در مورد آیتی پیشبینی کردن همین مسیریه که در واقعیت داره میره؟
فکر میکنم مسیر درسته. نه بر مبنای اینکه چجوری تموم میشه ها، ولی بیشتر در این مورد که یه دستیار هوشمند داشته باشی که شخصیت خودشو داره و متناسب با تو رفتار میکنه. ولی فکر نمیکنم به اندازه‌ای که توی فیلم‌ها پیشرفت نشونش میدن خوب باشه. مثلا سیری میتونه یه نمونه اولیه چیزی باشه که قرار داشته باشیم. رویای من اینه که یه دستیاری داشته باشم که بهم در مورد چیزای دور و برم اطلاعات جدید یاد بده. فکر میکنم تا 10-20 سال دیگه همچین چیزی ساخته بشه.
منظورت چیه؟
ببین، مثلا من الان جلوی این میز نشستم. دستیاری که میگم میتونه دما، اندازه یا حتی کالری شکلاتی که روی میز رو بهتون بگه. یا مثلا اگه بهش بگین یه چیزی رو نمیفهمین، براتون توضیح میده. همیشه هوشیاره.
پس یه 10 سالی تا هوش مصنوعی که در مورد صحبت میشه و فیلم میسازی مونده.
دقیق نمیدونم، ولی سیستم پیشبینی دارن بهتر حد میزنن و یاد میگیرن که مصرف کننده چی میخواد و چی رو میخواد بپرسه.
یعنی میخوای بگی که هوش مصنوعی زودتر از این که ما بفهمیم حد میزنه که چی میخوایم؟
نه دقیقاً، ولی مثلا قبل از اینکه من ازش بخوام بهم بگه هوا چطوره، از دمای بدنم که تغییر میکنه میتونه این حد رو بزنه. و خب من ممکنه فکر کنم برای چی و دمای بدنم تغییر کرده و میخوام بدونم چه اتفاقی افتاده. برای همین بهم میگه که برای دما چه اتفاقی افتاده یا اصلا هر چیز دیگه. خیلی کار هست که میتونی با استفاده از سیستم پیش بینی انجام بدی. بهترین مثالش هم اپل واچه که این کارو داره از طریق بیومتریک انجام میده.
میدونی چی منو میترسونه؟ اینکه ایلون ماسک و استیون هاکینگ پیش بینی‌های خطرناکی در مورد آی‌تی کردن.
نترس. به نظر من دارن زیادی قدرتش رو دست بالا میگیرن. وقتی میگیم هوش مصنوعی، یه چیزی شبیه تصویر مغز خودمون تو ذهنمون شکل میگیره. من فکر نمی‌کنم که هیچ مغزی به خوبی مغز بشر باشه. آره، توی یه سری محدوده آی‌تی خیلی قوی میشه. ولی این دیدگاه که قراره به خوبی مغز انسان باشه، اتفاق افتادنش تقریباً غیر ممکنه.
یعنی یه سری محدودیت‌های تکنیکی وجود داره؟
آره، و به نظرم مشکل اصلی بحث ماشین لرنینگ و تربیت هوش مصنوعیه. اینکه به کامپیوتر یاد بدی لیوان یا یه چیز دیگر رو بشناسه کار آسونیه. برای اینکه بهش کلی اطلاعات میدی و میتونه تصویر خودش رو از اون شی بسازه. وقتی در مورد شی فیزیکی توی دنیای فیزیکی صحبت میکنیم این کار شدنیه. ولی اگه سعی کنی بهش در مورد ایده‌های انتزاعی مثلا خدا بگی، از کجا میخوای شروع کنی؟ برای اینکه قسمت بزرگی از اینکه خدا چیه توی تصورات آدماست. تعریفش برای هر کسی فرق میکنه. کسی نمیدونه چجوری باید این ایده‌های انتزاعی رو به ماشینا یاد بده.
بعضی موقع‌ها از طرز و لهجه حرف زدنش میشه فهمید که انگلیسی نیست. وقتی که 7 سالش بود با خانواده‌اش و برادر کوچیک‌ترش به لندن مهاجرت کرد. اما هر سال به ملبورن برمیگرده تا دوست و خانواده‌اش رو ببینه. معمولاً برای کریسمس که میشه تابستون استرالیا. در تابستون استرالیایی 2015-16 قرار بود که کاری نکنه و به ذهنش استراحت بده. اصلا فکرش هم نمی‌کرد که به یه سری ایده‌های جدید برسه.
نوآوری شبیه دوباره اختراع کردنه. فکر نمی‌کنم نوآوری انجام دادن یک کار جدید باشه. توی این دنیای مصرف‌گرای امروز خیلی چیزا رو میشه دوباره ساخت و روی کار آورد. برای همینه که آدما برنامه‌ها و محصولات جدید رو زود فراموش می‌کنن. ولی خب به شخصه دوست دارم که برنامه‌ای درست کنم که آدما بهش واقعاً احتیاج دارن. ولی نمی‌تونی یه نیاز بنیادی جدید رو که آدما تا حالا ازش خبر نداشتن یهو به زندگیشون اضافه کنی.
مادر دالویسیو وکیله و پدرش صاحب یه شرکت. بچه‌هاشون رو تشویق کردن که راه خودشون رو برن.
توی مدرسه ورزش و موسیقی کار می‌کردیم و خب تا زمانی که نمره‌مون خوب بود می‌تونستیم اون کاری که دوست داریم رو توی زمان آزادمون انجام بدیم. من تلویزیون نگاه نمی‌کردم. از اولش هم دوست داشتم یاد بگیرم و خلق کنم. فیلمسازی رو دوست داشتم یا مثلا رندرهای 3D. خانواده‌ام با این چیزا مخالفتی نداشتن. ببینم این گیاه دم پنجره پپرومیاست.
تو سن 20 سالگی در مورد دنیا خیلی کنجکاوه. به هنر، کلاب رفتن، موسیقی علاقه داره که اتفاقاً تازگی هم دستگاه میکس صدا گرفته. زیاد اهل خوندن کتاب‌های رمان نیست. توییترش 18600 نفر فالوئر داره و از فیسبوک برای دوستان و آشنایان استفاده میکنه. یه آیفون 6S داره که از قضا دستگاه اصلی برای کارشه، البته به علاوه یک مکبوک پرو برای کد نوشتن. خیلی ریلکسه. شاید به خاطر خستگی پروازش باشه یا تیپ هیپی تورش، یا شاید هم برای این باشه که اول مصاحبه وقتی ازش پرسیدم نگران عکس العمل مردم بعد از این مصاحبه هستش، به من گفت
واقعا نمیتونم همش به اینکه آدمای دیگه راجع به من چی فکر میکنن اهمیت بدم.
بعد از این جمله خودش مکس میکنه، دستاش رو روی زانوش میذاره و خودش رو جلوی صندلی میکشه. انگار داره با خودش بلند بلند حرف میزنه.
راستش فشار از بیرون رو حس نمی کنم. همش توقعه خودمه. این تجربه رو از ساملی قبل از اینکه پرطرفدار بشه دارم. چیزی برای از دست دادن نداشتم چون داشتم از ساختنش لذت می بردم. از همون لحظه‌ای که از لذت بردن از کاری که می کنی دست برمی‌داری، یا همه چیز به مقدار پول، محبوبیت و موفقیت مربوط میشه. ولی وقتی ازش لذت می‌بری، همه اینا یه سری امتیاز اضافه بر سازمان به حساب میاد.
سرش رو بالا میاره و لبخند گشادی تحویلم میده. انگار همون لحظه توی مغزش یه گره‌ای رو برای خودش باز کرده. طرز برخوردش با تکنولوژی خیلی آزادانه است.
ممکنه 10 سال دیگه تکنولوژی اون چیزی که میخوام نباشه و شایدم اصلا نخوام توی این کار باشم. زیاد آدم سختگیری نیستم که تا آخر عمرم بخوام همین کار رو ادامه بدم. اما میدونم هر کاری انجام بدم یه مسیر هیجان انگیز جلومو به خودم افتخار میکنم.
این اپیزود به شما تقدیم شده توسط مایکت. همونطور که توی این اپیزود شنیدین، گوشی‌های هوشمند چندین ساله که دنیای ما رو متحول کردن و تعداد اپلیکیشن‌های موبایل با سرعت سرسام‌آوری در حال افزایشه. اینجاست که اهمیت استورهای اپلیکیشن خودشون رو نشون میده. مایکت یکی از پرطرفدارترین استورهای اندرویدی در ایرانه که تا الان مقداری هم در موردش صحبت کردیم. از اونجایی که سرورهای مایکت داخل ایرانه، علاوه بر سرعت دانلود بالاتر، هزینه‌اش هم نیم‌بها حساب میشه که به نظرم با شرایط اقتصادی فعلی و وضعیت عجیب بسته‌های اینترنتی موبایل میتونه خیلی کمک کننده باشه. طراحی کاربری مایکت یکی دیگه از نقاط قوتشه. به طور مثال توی صفحه هر اپلیکیشن اطلاعات مربوط به سازنده و راه‌های ارتباطی باهاش وجود داره. به نظرم اگه تا الان مایکت رو نصب نکردین حتما امتحانش کنین. برای این کار کافیه به آدرس market.ir برید و یا از لینک موجود در توضیحات همین اپیزود استفاده کنین. خیلی ممنون از اینکه با 9th اپیزود پاسکال همراه بودیم. سناریو این قسمت رو با ترکیبی از 2 مصاحبه گاردین با نیک دالویسیو منتشر شده در مارس 2013 و ژانویه 2015 آماده کردیم. تمام حقوق موسیقی های استفاده شده در این قسمت به سازندگان این آثار تعلق داره که میتونید لیست کاملش رو روی وبسایتمون ببینید. اطلاعات تکمیلی هر قسمت و همینطور راه‌های ارتباطی ما هم روی وبسایت با آدرس pascalpodcast.ir موجوده. یه تشکر ویژه هم از رضا حریریان عزیز که توی ساخت این اپیزود به ما کمک کرد و نقش نیک دالویسیو رو برامون بازی کرد. پادکست بازها حتما رضا رو از استرینگ‌کست میشناسن. اگه به موضوع این اپیزود علاقه داشتین، پیشنهاد میکنم اپیزودهای هوش مصنوعی و نبرد یونیکورن ها رو هم از استرینگ‌کست گوش کنید. پاسکال پروژه مستقل از من، کیمیا هندی و خشایار رحیمیه و به هیچ نهاد، سازمان و یا شرکت دولتی یا خصوصی در هیچ جای دنیا وابسته نیست. این پادکست کاملا رایگانه و همیشه هم میمونه. ولی برای تامین هزینه های تولید، ما واقعا نیازمند کمک شما هستیم. بزرگترین کمک شما شنوندای عزیز برای ما به اشتراک گذاری پادکست با دوستاتونه و البته بیان آزادانه نظرتون با ما در سوشال میدیا. و البته اگه واقعا از پاسکال لذت میبرید، میتونید ما رو با کمک های مالی خودتون از طریق صفحه ما در هامی باش که لینکش در توضیحات هست، حمایت کنید. با این کار علاوه بر کمک به ادامه فعالیت پادکست، به عنوان قدردانی اسمتون رو به دیوار حامیان وبسایت اضافه می‌کنیم. همینطور اگه کسب و کاری دارید که دوست دارید به طیف وسیع مخاطبای ما معرفی بشید، برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات بحث‌های اسپانسری به ما ایمیل بزنید. ایمیل ما هست sponsors@pascalpodcast.ir.
Made the history, like the Latvian history, like I was the first person who won the Grand Slam in Latvia, so yeah. And I don't know, I feel a little bit like more confident and really happy to have the Grandson title.
تو اپیزود بعدی پاسکال خشایار قراره براتون از یلنا اوستاپنکو تنیسور لیتوانیایی بگه. اوستاپنکو از عجوبه های تنیس زنان به حساب میاد که وقتی فقط 16 سال داشت قهرمانی ویمبلدون جوانان رو به دست آورد. داستان پرفراز و نشیب این تنیسور میتونه برای همه به خصوص طرفدارای این ورزش شنیدنی باشه. امیدوارم اوقات خوبی داشته باشین و تا قسمت بعد خداحافظ.